بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کیف کان فاذا با اوشترا برؤیت قدیمه فانکشفت تغییر تغییر المقبول و هو البای این تغییر الى صفات زادت فی مالیته و المشتری این نقصد انتیل که صفات لقاعدت الضرر ولان صفات المبنی علیها فی حکم صفات المشروطه فهیه من قبیل تخلف شرط کما اشار الیه فی نهایت الاحکام والمسالک به قوله ما الرؤیا بمثابت شرط فی صفات الكائن فی المرئی فکل ما فات منها فهو بمثابت تخلف فی الشروط انتها و کیف کان علی ای حال. ایشون در رؤیت مبی به رؤیت قدیمه اقسام فرمودن، تارتن عادت مقتضی تغییر، تارتن عادت اقتضاء بقا را در اون صفات داره، تارتن هر دو امر محتمله. حالا و کیف کان در هر کدام از اینها بی صحیحه صحیح نیست، علا ای حالین اگر کسی مبیعی را به رؤیت قدیمه بخرد، بایه به رؤیت قدیمه بفروشه و مشتری هم به رؤیت قدیمه بخره، بعد تغییر معلوم بشه، معلوم بشه که این مبی از رؤیت قدیمه متغیر شده، در اینجا مغبون از اینها خیار فصل داره. قبلا کلمه مغبون را توضیح داده ما در بحث قبل، مراد از مغبون در اینجا مغبون خیار داره. خیال نکنید اسم خیار خیار قبله، ما قبلا گفتیم چرا مغبون گفتن در اینجا، به خاطر اینکه به هر دو شامل بشه، هم شاملی بایه بشه در صورتی کشف زیادت و شاملی مشتری بشه در صورتی کشف نقیصه. مغبون از بایه و مشتری خیار داره. این مغبون کیه؟ می‌فرماید مغبون بایه اگر معلوم بشه صفاتش متغیر شده و به طرف زیاده متغیر شده، مالیت مبی نسبت به صفات قبلی مالیتش بالا رفته است و زادت مالیتو، مالیت مبی به تغییر صفات قبلی قیمتش مالیتش بیشتر شده. مثلا سابق که دیده بودم فرض کنه لاغر بود، حالا معلوم شد خیلی چاقه، مالیت مبی خیلی بیشتر از مالیت قبلی مبیه، در اینجا مغبون بایه و مغبون مشتریه. این نقصت ان تلک صفات، اگر از صفات موجوده قبلی، از صفات مرئیه قبلی تنزل بکنه ناقص بشه، مغبون مشتریست و مشتری خیار فسق داره. خب به چه دلیل خیار داره؟ اگه این کشف زیادته عن الاوصاف قبلی، بایه خیار داره. این کشف که از اوصاف قبلی تنزل کرده ناقص شده، مشتری خیار داره. دلیل خیار چیه؟ ایشون دو دلیل بیان میکنه. دلیل اول خیار قاعده لاضرره، یعنی در صورت انکشاف زیاده اگر بایه خیار نداشته باشه و شارع حکم کند بر بایه، بگد بی بر تو لازمه، حکم به لزوم بی بکنه نسبت به بایه، این حکم به لزوم ضرر بر بایه. خب بایه میگد من اینا به 100 تومن فروخته بودم، به خیال اینکه لاغره در صفات قبلی باقیه به 100 تومن فروختم. حالا معلوم میشه 10 کیلو 20 کیلو گوشت این بالا رفته. تجربه مدید. خب در این صورت اگر معامله لازم باشه از حکم بلدوم معامله ضرر کلی به بایه حاصل میشه. به دلیلی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام میگیم نه این معامله لازم نیست و بایه خیار فست داره. و هاکذا در طرف مشتری در صورت ظهور نقیصه اگر بی بهش مشتری لازم باشه از حکم شارع بلدوم ضرر بر مشتری عاید میشه. به قاعده لا ضرر میگیم بی بر مشتری لازم نیست، خیار فسخ داره. یه دلیلی دیگر هم ایشون میگه این صفاتی که المبنی علیها تدور مدید اینا در حین عقد مبی را که ندیده بودن، بنابر صفات قدیمه و بنابر صفات مرئیه قبلی گذارده بودن. اینا بنا گذاشتن که این حیوان مثلا ساق مشتری قبلا دیده بود، این گوسفند خیلی ساقه، تخمین زده بود چقدر گوش داره، چقدر مثلا دنبه داره. خب حالا در حین عقد اوصاف را که ذکر نمی کنم بنا گذاشتم بر چی؟ بنا گذاشتم بر اوصاف قدیمه مرئیه. این اوصاف قدیمه مرئیه در حکم چیه؟ در حکم صفاتیست که در مبی در لفظ و در ذکر شرط شده باشه. اگه بایه عبدی بفروشه کاتب بودن او را در ذکر شرط بکنه، بگد میفروشم به شرط اینکه کاتبه، بعد اگه معلوم شد کتابت نداره دنجا مشتری خیار نداره، اسمی خیار چیه؟ خیاری تخلف شرطه. در مانندی هم این اوصاف قدیمه مرئیه در حکم این است که این صفات را در متن عقد ذکر کردن، این صفات را در متن عقد شرط کردن. حالا که معلوم میشه این صفات قبلی متغیر شده یا به نقیصه یا به زیاده متغیر شده، پس در اینجا اینا خیار تخلف شرط دارن. اگه قبلا دیده بود ساقه، حالا معلوم شد لاغر شده، در حین بی این لاغر بوده، مشتری خیار تخلف شرط داره که نه به شرطی ساقی خریده بود، حالا معلوم میشه که ساق نیست و لاغره، خیار تخلف شرط داره. به طوری که در نهایت الاحکام و مرحوم شهید ثانی در مسالک با دلیل ثانی که خیار تخلف شرطه استدلال کرده است که مشتری در صورت نقیصه و بایه در صورت ظهور زیاده خیار داره، خیار تخلف شرطه. خب بعضی ها توهم کردن، قبلا هم نظیر اینا خوندیم، عرض کردم هر صفاتی که در متن عقد، هر شرطی که در متن عقد ذکر بشه اون شرط اعتبار داره و تخلفش موجب خیار تخلف شرط میشه. هر شرطی که در متن عقد ذکر نباشه و اصلا اعتبار نداره، تخلف او سبب خیار تخلف شرط نمیشه. اینا قبلا هم خوندیم. بعضی ها در اینجا خیال کردن، میگم مشتری که قبلا مبی را دیده بود بنابر اینکه در اوصاف قبلی باقیه بنابر اوصاف قبلی میذاره و این مبی را میخره، این بنا بنای قلبیه، بنای عقیدهیه. عقیدهش این است که در صفت قبلی باقیه، معتقد به این است که در ساقی در فربهی قبلی باقیه، این بنای قلبیه. در متن عقد که ذکر نکرده میخرم به شرط این که این فربه باشه، به شرط این که ساق باشه، ساقی یا لاغری را در متن عقد شرط نکردن، شرط نکرده باشن این که اعتبار نداره، اعتبار نداشته باشه تخلفش که موجبی خیار تخلف شرط نمیشه. به طوری که کسی عبدی را میخره خیال میکنه این عبد کاتبه، قطع داشت به این که عقیده داشت به این که این عبد کاتبه، دیگه شرط نکرد در متن عقد کاتب بودن عبد را شرط نکرد، خرید و دید این کاتب نیست، این خیال تخلف شرط نداره. وایه میگه آقا تو کی با من شرط کردی این عبد کاتب باشه؟ تو خیال میکردی کاتبه؟ خوب خیالت واهی بوده، خیالت پوچ بوده، مخالف با واقع بوده. در مانند فیم اگه مشتری عرض کردم کرات، اینا همش ببینید یه قواعد فقهی ما یاد میگیریم. پس شرط اگه در متن عقد ذکر نباشه اعتبار نداره، یه قاعده فقهی است که همیشه در نظر من باید باشه. بعد مرحوم شیخ جواب که میده، جواب دادنش ما میفهمیم کدوم شرطی اگه در متن عقد ذکر شد اعتبار داره، نشد اعتبار نداره. اما کدوم شرطی است که چیز ذکر بشه چیزی که نشه او معتبره؟ با مجرد بنا و بنای عقد بر او، با مجرد بنای شرط اعتبار پیدا میکنه، تخلفش موجب خیار میشه. این خلاصه توهم میگه این صفات مرئیه قدیمه چون در متن عقد ذکر نشده، شرط نشده، این اعتبار نداره. اعتبار که نداشته باشه پس تخلف شکدانش موجبی خیار تخلف شرط نمیشه. مرحوم شیخ جواب میده از این توهم، میگه بله، اولا غرض از این که شرط باید در متن عقد ذکر بشه، غرض از ذکر شرط در متن عقد چیه؟ ببینیم اون غرض در معاننفی بدون ذکرم اون غرض هست یا نیست. ایشون میخواد بگه اون غرض به طریق اولا در معاننفیه. خب ایشون میگه غرض از این که شرطی در متن عقد ذکر بشه، بگد این عبد را میخرم به شرط این که عبد کاتب باشه، غرض این است که این وصف را، این شرط را در بی اینا اخذ بکنن، در بی اخذ بکنن. معناش این است که اگر یک وقتی بدون این شرط به عقد عمل کردن، عمل به عقد بدون این شرایط عرفا وفا به عقد نباشه، وفا به عقد بر او صادق نباشه. کسی به شرطی کاتب بودن عبد، عبد را خریده، بایی آورده، عبد بی سواد را به مشتری تحویل میده، عبدی بدون کاتب را، عرفا نمیگن که به عقدش وفا کرده. وفا به عقد این است که عقد کاتب تحویل مشتری بده. غرض از ذکر شرط این است که این شرط داخل در مبی بشه، مأخوذ بشه در مبی، در مبی اخذ بشه، در مبی اخذ بشه، یعنی که عبد خریده با کتابتش. تجربه مدید این کتابتم داخل در مبیعه، و به طوری که اگه عبد بدون کاتب بده کنه وفا به عقد نکرده. غرض از شرط اینه، ذکرش. خب در مانحنفی که به رؤیت قدیمه میخره، اصلا این عقد صحیح نبود، عقد غرلی بود، اگر بنای بر اوصاف قبلی نبود، اگه بنا بر اوصاف قبلی نذاشته بود که مبی در اوصاف قدیم باقیه بنابرو نگذاره، آیا بهش صحیح میشه؟ نه، چون مجهوله. اینکه در حین بی که نیست، یک سال پیش دیده، اگر اعتماد به اوصاف مرئیه قبلیه اعتماد نکرده بود مشتری، بنا نذاشته بود بایه و مشتری، هر دو بنابر اوصاف قبلی نذاشته بودن، اصل عقد صحیح نمیشد. صحت عقد متوقف بود بر اینکه رو اوصاف قبلی عقد را بنا بذارن. تجربه مدید پایه عقد را رو اوصاف قبلی قرار بدن، ولی اگه این بنا نبود اصلا بی صحیح نمیشد. وقتی که صحت بی موقوف بر بنای بر اون اوصاف قبلیه، این از نظر دخول در مبی اولاست از اون شرطی که در متن عقد کردن. این اولاست. چرا اولاست؟ اگه وصف کتابت را شرط نکرده بودن، بیع عبد که باطل نبود، کسی عب بفروشه کتابت را شرط نکنه. اگه اونجا شرطم نکرده بودم بیتی بود بدون شرط کتابتم صحیح بود. در بیعی این حاضره اگه شرطی از اوصاف نباشدم بیع صحیحه. پس با ذکر شرط او داخل در مبی میشه، تخلفش خیار میاره. در مانند و اگه بنابر اون اوصاف قبلی نبود اصل بی باطل بود، صحت بی متوقف بود که اینها متبایعین و متعاملین بنا را بر اوصاف قبلی بگذارن، این به طریق نولا داخل در مبی میشه و تخلفش خیار میاره. بعدیشون تجار بودید میگه قانون کلی اینه، هر جا ذکر لفظی در لفظ شرط با ذکر بشه، این ذکر لفظی در جاهای لازمه که این شرط خارج از مبی باشه، در صحت مبی او دخالت نداشته باشه، ملاحظه او در صحت بی دخالت نداشته باشه. در این موارد از اوصاف ذکر لفظی معتبره. اگه به لفظ ذکر بشه بایه ملتزم تخلفش خیار تخلف شرط میاره، اگه ذکر نشه اعتبار نداره و تخلفش موجب خیار فسخ نمیشه. در اون شروطی که لحاظ او در صحت به هیچ دخالت نداره، مثل کاتب بودن عبد، عدم کاتب بودنش، مثل خیاط بودن عبد، عدم خیاطت عبد، آیا خیاطی بلده یا بلد نیست، کتابت بلده بلد نیست، اینا یک صفاتیست، صفات کمالیه. لحاظ اونها در صحت بی دخالت نداره، اونها را در حین بی لحاظ بکنن نکنن بی صحیحه. پس در این صورت ذکر لفظی در اونها محتاج الیه، اگه در لفظ ذکر بکنن اعتبار دارن این شروط و این صفات، اگه لفظن ذکر نکنن اعتبار نداره. نه در اون صفاتی که لحاظ او در صحت بی دخالت داره، مثل مانحنفی این صفات قبلی، لحاظ صفات قبلی در صحت بی دخالت داره. این بی عین غایبه است، بایه بدون توصیف میفروشه و مشتری هم بدون توصیف میخره. در بی عین غایبه بدون ذکر صفات بی باطله، برای اینکه صفات مبی مجهول، جهالت در صفات غرر است و از اقسام غرر و موجب بطلان بی. معزال بدون ذکر صفات بی صحیحه، به خاطر است که اون صفات قبلی را در حین بی چکار میکنن؟ لحاظ میکنن. لحاظ میکنن یعنی میگه من این عبد را یا این گوسفند را که یک سال پیش دیدم رو صفات قبلی من میخرم. تدور مودید خب این اوصاف که لحاظ اونها در صحت بی دخالت داره، پس بنابراین ذکر لفظی اونها شرط نیست. در لفظ ذکر بکنن، سید در لفظ ذکر بکنن نکنن اعتبار دارد و تخلفش موجب خیار. خب بعضی از علما تجربه بودی که در نهایت الاحکام احتمال داده است که اگر اوصاف مرئیه قبلیه متخلف بشه، این اوصاف قبلی اگه متخلف بشه، گفته است اصلا بی باطله، حکم به بطلان بی کرده، نه اینکه صحیح باشد و مشتری خیار تخلف شرط، خیار تخلف رویت، اسمش خیار رویت میگن، خیار رویت داشته باشه، اصلا باطله. دلیلش اینه، ببینید این حرف درسته. دلیلش اینه، میگه اوصاف قبلی متخلفه، متغیر شده. اگر مشتری دید این مبی از اوصاف قبلی تنزل کرده، خلافش به نقیص ظاهر شده، اگر بی را امضا بکنه فسخ نکنه، بی صحیحه یا صحیح نیست؟ اونا میگن صحیحه دیگه، خیار فسخ داره، من از نمی... میگه اگر امضا بکند بی صحیحه، وفا به عقد بین صادق یا صادق نیست. گوسفندی را قبلا دیده بود ساق خریده، حالا معلوم شده لاغره، مشتری گوسفند لاغر تحویل میگیره، آیا وفا به عقد بر این صادق یا ساقنه؟ یستک بر این که وفا به عقد شد یا لم یستک؟ اگه بگید وفا به عقد صادقه، پس مشتری خیار تخلف نداره، خیار نداره اصلا. وفا به همین هم فروخته بوده، همین هم تحویل میده. اگر وفا به عقد صادق نیست، پس باید از اول بیت باشه ها؟ باطل باشه. مثل این که کسی فرض کنید بلی با فرسن فبان حمارن، اگه فرس بفروشه بعد معلوم بشه که حمار بود، در اینجا همه میگن بیت یه بی باطله. چرا بی باطله؟ برای اینکه به اقباز حمار وفا به عقد صادق نیست. نمیگن این آقا به التزام خودش، به تعهد خودش وفا کرد، اسب فروخته بود اسب داد، وفا به عقد صادق نیست، لذا ما میبینیم بی باطله. در مانروی هم در نهایه میگه این که اوصاف قبلی متغیر شده، متبدل شده، اگر وفا به عقد بر این صادقه و شاهدش این است که اگه خود مشتری امضا نکنه و معامله را فسخ نکنه، میگن به صحیحه، این دلیل بر این است که وفا به عقد بر این صادقه. اگه وفا به عقد صادقه، مشتری که چه خیاری؟ باید یک عقدی انجام داده بود، به عقدش هم وفا کرد، کوتاه نکرده، کمبود نداره. اگر وفا به عقد صادق نیست، باید بگیم بی باطله. مثل این که با اثر اصلا فبان حمارن، این اصلی هر خب چرا بس در اونجا چرا صادق نیست؟ در اونجا عمده دلیل است که وفا به عقد صادق نیست. بلی اینا بفرمایید، ما عرض می کنم تدور مدید اوصافی که اوصاف دو نوعه، اوصاف تارتن خارج از حقیقت مبیعه، خارج از حقیقت مبیعه، مثل این که تجربه مدید بلی کاتب بودن عقد، اونا که تجربه مدید خارج از حقیقت عقده، ببخشید خارج از حقیقت مبیعه، مثل کاتب بودن عبد، کتابت خارج از حقیقت عبده، ماهیت عبد مرکب از اجزای یکی از اونها هم کاتب بودنه بشه، عبد فوقش اینه که حقیقتش ماهیتش حیوان ناطقه. اون اوصافی که خارج از حقیقت عقده، تجربه فرمودید اینها وقتی که در متن عقد شرط بشه، مثل وصف کتابت خارج از حقیقت مبیعه در متن عقد شرط بشه، یا مثل مانحنفی بنابر اون وصف بذارن، اون وصف خارج از حقیقت، بنابر ساقی مثلا گوسفند بنا گذاشتن، عبد را قبلا دیده بود خوب می نویسه، بنا خوب نوشتن هم یکی از اوصاف است که عادت اقتضا میکنه بقا او را، خرید میبینه یه روز مریض شده، همه این کتابت را نوشتن را فراموش کرده، نیستیان برای شارش همش از بین رفته، بنا گذاشته بود بر وصف کتابت، این کتابت اوصاف خارج از حقیقت مبی، تجربه مدید این اگه معلوم بشه متخلفه، تجربه مدید خوب تخلف او نه از مقدمات بیعه نه از مقدمات مبیعه، مبیع ما عبد بود، عبد قائم با کتابت نیست، مبیع ما گوسفند بود، غنم بود، غنم که قائم با ساقی و لاغری نیست، این نه از مقدمات بیعه و نه از مقدمات مبیعه، پس تلفش فواتش خیار میاره، جهتش اینه که حق مشتری به تمامه و به کماله بو نرسیده، مشتری حق داشت عبد چاق بگیرد، عبد مثلا گوسفند چاق بگیره، عبد کاتب بگیره، حالا عبد بدون کاتب گرفته، حقش به او نرسیده، از باب قاعده لادره ما میگیم حقش به او نرسیده، حق داره یه نفسی بکشه، یه آهی بگه، یه فسختوی بگه، تجربه مدید بلی این از این بابه. بلی اون اوصافی که شما میگید اگه وفا به عقد صادقه اختیار نداره نیست، اون اوصاف است که داخل در حقیقت مبی بشه. تجور مودی داخل در حقیقت مبی بشه مثل این که بگد عبد فروختم فبان امتن، بی باطله. چرا بی باطله؟ عبد و امه بودن داخل در حقیقت مبیه. تجور مودی؟ یا مثلا فرس بفروشه فبان حمارن، در اینجا بی باطله، بران که از مقدمات مبیعه یا از مقدمات بی عبد بفروشه، عقد متعلق شده بود به عبد، متعلق عقد عبد بود. حالا امس امم با عبد در نظر عرف خارجن دو وجوده مغایر با عبده، از مقومات حق باشه از مقومات مبی، بلی در این موارد تخلفش موجب بطلان میشه نه در ما نحرفی. این مسئله هم تا اندازه تمام شد. مسئله بعدی در فکر همه جا مشکل در این بحث اختلافه. تجربه مدید اگه پای مشتر اختلاف داشته باشن و عمده مشکلیش هم این است که اون چی که مسئله قضاوت توجه فرمودید، مسئله قضاوت پرمسئولیت ترین به اصطلاح شغل است و مسئولیتش از همه کارها بیشتره، جهتش این است که تشخیصش مشکله. ببینید الان یه اختلاف پای و مشتری تنظر میگیم، ببینید چقدر سواد و ملایی میخواد به حرف خودشم اعتماد داشته باشه که حرف من مطابق با واقعه، اون وقت تا بتوند حکم صادر بکنه. الان میخونیم اختلاف پایه و مشتری، ببینید چقدر مشکله. اون وقت تشخیص مدعی چیه؟ مدعی و منکر ما از چه طریقی تشخیص بدیم این مدعی این منکره؟ قول کدوم یک از اونها مقدمه؟ تجربه بودید؟ خلاصه یک مسئله از موارد اتفاق را، از موارد اختلاف را مرحوم شیخ در اینجا طرح میکنه. از این شما میتونید پی ببرید در تمامی موارد اختلاف بین دو نفر تشخیص دادن به اینکه حرفی که در اینجا مقدمه بیانیه کدوم یک از اینها مقدمه، چون بیانیه مال مدعی است، مدعی بیانیه باید بیاره، بیانیه منکر سمنار ارزش نداره. در صورت عدم وجود بیانیه هم قول منکر با یمینش. یک صورت از موارد اختلاف ما بین بایه و مشتری را مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنه و اون اینه، عبارت هم غلط دارد، تجربه مدید اصلاح کنید. بهترین کتاب اون کتابی است که در موقع خوندن از اول تا آخرش تصحیح شده باشه، فکرش راحته. عبارت این است: لو اختلف فی التغییر فاعاده المشتری، اعاده غلط، فدعاه المشتری، فدعاهی. در آخر تجربه مدید بله دو کلمه بعد ففیل مبسود و تذکره فیل ایزا، فیل ایزا فی غلطه ول ایزاه، فی نیست واوه. الا اگه حالید اگه بایع مشتری در تغییر مبی با هم اختلاف بکنن، مبی را در زمان قدیم هر دو دیده بودن، حالا بایع و مشتری با هم در تغییر یافتن مبی با هم اختلاف بکنن، فدعاه المشتری، مشتری ادعای تغییر میکنه، میگه مبی از اوصاف قبلی پایین آمده، من این گوسفند را چاق دیده بودم، عالم به فربهی این گوسفند بودم، حالا معلوم میشه لاغر است و ضعیف، این تغییر پیدا کرده. بایه میگه نه تغییر پیدا نکرده. ببینیم آیا در اینجا قول بایه مقدمه یا قول مشتری. آدم وقتی که به عنوان نگاه میکنه میگه مدعی مشتری او ادعای تغییر میکنه و باید شاهد بیاره، بایه منکره اصل عدم تغییره. علایاله نرد کردم عمده در قضاوت تشخیص مدعی از منکره، مدعی به که میگن، منکر به که میگن، ولی حکم کبرا معلومه، تشخیص صغرا مشکله. کبرا معلومه، کبرا این است که هر مدعی باید بیانیه بیاره، بیانیه مدعی مقدمه، در طرف منکرم قول مقدمه. تجربه مدید مشتری مدعی تغییره، بایه منکر تغییره، میگه نه تغییر پیدا نکرده در همین سفا. اگه لاغره قبلا هم لاغر بود، تو لاغر دیده بودی، دروغ میگه که این ساق بود. ببینیم آیا قول در صورت نبودن بینه قول بایه مقدمه یا قول مشتری. اون وقت در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی تذکره علامه ایضاح فخرالمحققین دروس جامع المقاصد و مثال که شهید ثانی، در همه این کتب که صاحبانشون همشون ملا مجتهد تدور مدید متبهر، همشون گفتن قول مشتری مقدمه، القول و قول مشتری. سه دلیل آوردن برای تقدیم قول مشتری بر بایه، سه دلیل آوردن. دلیل اولش در دروسه، گفته عبارت این است، تجربه مدید گفته لأن المشتری یده علی الثمن، پول در دست مشتریه، ید مشتری بر ثمنه، ید مشتری که بر ثمنه، وقتی اجباراً از مشتری این ثمن را بایه میتوند بگیرد که چی باشه؟ یا مشتری اقرار بکند به اینکه مبی در حالت قبلی این ثمن را بایه مستحق، یا اقرار بکنه یا بایه بیانه بیارد بر عدم تغییر و پول لازم بگیره. من بر این عبار، این عبار وقتی به زور به کسی میدن، یا من اقرار بکنم بگم این عبا مال اوست، یا بیانه بیارد بگم این عبا مال منه، این آقا غصب کرده یا امانت داده بودن یا به هر عنوان ملک من الان متصرفه، بعد از اقامه بینه از من به زور نبارم میگیرن، وقتی که نه خودم اقرار بکنم این عبا مال کسیه، نه طرف بتونه بینه بیاره، در صورت زار چون ید من بر عباس، ید اماره ملکیت این عبا ملک من است و دوش گرفتم. تجربه مدید این هم اینطور میخواد بگن لأن یدهو علی الثمن، ید مشتری بر ثمنه، یعنی ثمن الان دست مشتریه، یا باید اقرار بکنه دادو ثمن را بگیرن، یا باید بایه بیانه بیاره بگه نه مبی قبلا هم همین طور بود، من به این فروختم، ثمن ملک منه، باید ثمن به من بپردازه، تحویل بده. این دلیل درست که لأن یده علی الثمن، مرمشون میفرماد این دلیل ای برگشتش به اون دلیل است که بله شیخ در مبسوط و ابن دیس در سرار گفته است که میگن مشتری کسی است که ثمن را از او انتزاع میکنند، تا میکنن ثمن را از او، کنده با کندن از او در میارن، این که ثمن را از او انتزاع میکنند، این انتزاع نمیشه مگه یا اقرار بکنه یا بایه بینه بیاره. تجربه مدید علامه البته نه در مانعنفی، در نظیر مانعنفی، این که قول قول مشتریست که نه برگشتین، دلیلم به همینه، در اونجا که بایه اوصاف مبی را ذکر بکنه، مشتری قبلا ندیده بود، اوصاف مبی را در عین قاب ذکر بکنه بفروشه، بعد مشتری با اختلاف پیدا بکنن، مشتری بگه این اوصاف که گفته بودی در مبی نیست، بایه بگه نه همه اوصافی که گفته بودم هست، در اون جا هم نظیر ما اختلاف ندیر ما نهنفیه، در اون جا مرحوم علامه گفته اصل براءت ذمه مشتری از ثمن اصلا است که ذمه مشتری از ثمن بریه، با اصالت براءت ذمه مشغول به ثمن، مشغول ذمه به ثمن نمیشه مگه به اقرارش یا به بینش. پس دلیل اول این که قول مشتری مقدمه، دلیل اولش اصالت براءت ذمه و ید مشتری بر ثمن است و وقتی ثمن ردو میگیرن که یا اقرار بکنه یا بینه آورده بشه. تجربه مدید این دلیل اول. دلیل ثانی که قول مشتری مقدمه، دلیل ثانی اینه، این که مشتری میگه مبی متغیر شده از رؤیت قدیمه، بایه میگه که از رؤیت قدیمه متغیر نشده، این معناش میدونید چیه؟ بایه که میگه مبی از رؤیت قدیمه متغیر نشده، معناش اینه که تو در حین بی این صفات موجوده را میدونستی، لاغری گوسفند را میدونستی. این برگشت بینه گوسفند لاغره، مشتری میگه قبلا ساق بود متغیر شده، بایه میگه نه تغییر پیدا نکرده از اول همین بود. این معناش این است که تو عالم به لاغری گوسفند بودی، مشتری میگه من نه لاغر به عالم به لاغری بودن گوسفند عالم نبودن، ادعای عدم علم به صفات موجوده، صفت موجوده لاغریه، صفت موجوده عبد نسیان کتابت و عدم کتابته، مشتری میگه قبلا کاتب بود بعد کتابت را فراموش کرده، قبلا چاق بود بعد لاغر شده، بایه میگه نه متغیر نشده. متغیر نشده یعنی همین صفات را که فعلا هست تو قبلا میدونستی، لاغریش را میدونستی، عدم کتابتش را میدونستی. ادعای عدم تغییر که بایه میکنه معنیش نه، ادعای علم میکنه، میگه مشتری تو صفات موجوده را میدونستی، بی خود نگو متغیر شده. خب ما شک بکنیم اگه مشتری صفات موجوده را میدونست، یعنی اصل چیه؟ اصل عدم علمه. تجربه مدید اصل عدم علمه. لذا عرض کردم بعضا آقایون که به هم دیگه فحشی علما میدم میگم فلانی مطابق اصله، مطابق اصله یعنی اصل عدم علم. تجربه مدید میگم فلان شخص مطابق اصله یعنی سوان نداره، اصل عدم علمه، در هر چیز اصل عدم علمه. خب اگه ما شک بکنیم مشتری عالم بود به اینکه این صفات موجوده در مده قبلا بود یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم علم. اصل این است که نه لاغری را نمیدونید، عدم کتابت را در عب نمیدونید. به اصالت عدم علم قول مشتری مقدمه. تجربه مدید دلیل سالسم آوردم ببینیم میرسیم یا نه. با سه دلیل خواستم بگم قول مشتری مقدمه. مرحوم شیخ هم هر سه دلیل را رد میکنه. و کیف کان فیدا با اویش ترا برؤیت قدیمه. اگه بایه بفروشه و مشتری هم برؤیت قدیمه بخره، فنکش از تغییر، تغییر کش بشه، معلوم بشد که نمبی متغییر شده. تخیر المغبون، مغبون مخیره، مغبون کیه؟ وحول بایه، مغبون بایه. این تغییرت الى صفاتین زادت فی مالیته. اگر متغیر بشه به طرف یک صفاتی که یعنی صفات زائده که زادت فی مالیته، در مالیت مبی زیاده حاصل بشه. پس در این صورت اگه به طرفی به اصطلاح زیاده متغیر باشه که مالیت مبی بیشتر باشه، در اینجا بایه مغبون و خیار داره. ول مشتری یعنی مغبون مشتریه، مشتری خیار داره. این نقصد انتیرک از صفات، اگر از صفات قدیمه ناقص بشه مشتری مخیره. به دو دلیل. دلیل اولش لقاعدت درر توضیح دادم خاطرم. به قاعده درر یعنی در صورتی تغییر شارع حکم بکند به لزوم بی، بگه بی لازمه، خیار فسخ نداری، از حکم شارع به لزوم نسبت به مغبون ضرر عائد میشه، مغبون یا بایه یا مشتری. به دلیل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یک حکم ضرری در اسلام تشریع نشده که از این حکم به کسی ضرری عائد بشه، به دلیل لا ضرر ولا ضرار میگیم که نه شارع حکم به لزوم معامله نمی کنه، اینا مخیرن بین فسخ و بین امداد. یکی دلیل ثانی هم این است ولی ان صفات المبنی علیها، صفاتی که بنابر اون صفات گذاشتن، صفات قدیمه که بنابر اون صفات گذاشتن، فی حکم صفات المشروطه. این نظیر این است که این صفات را در متن عقل شرط کرده باشن، کتابت را در متن عقل شرط کرده باشن، این در حکم شرط صفاته. فهیه من قبیل تخلف شرط، پس این از قبیل تخلف شرط، این صفات از قبیل تخلف شرط، نه شرط کرده بودن صفات قدیمه را، حالا نیست. هر صفتی را شرط بکنن بعد معلوم بشه که نبوده، فاقد بوده این صفت را، اونجا خیار تخلف شرط میان. کما اشار الیه فی نهایت الاحکام و المثال، در مساکن نهایت الاحکام به این اشاره شده، به کدوم؟ به دلیل ثانی، یعنی خیار مفقوده در حکم خیار تخلف صفات مشروط است. به قوله ما الرؤیت بمثابت شرط فی صفات الکائن فی المری، این رؤیت قدیمه به منزله این است که این صفاتی که قبلا در مرعی بود مثل اینکه صفات را شرط کردن. رؤیت در منزله شرط صفاته، به منزله صفاتی مشروطه است. فکل ما فات منها، هر مقدار از این صفات فوت بشه، فهوه بمثابت تخلف شرط، این به منزله تخلف در شرطه. یه صفت فوت بشه یه شرط متخلف شده، دو صفت فوت بشه دو تا شرط متخلفه، فوت هر کدام از این اوصاف در حکم تخلف شرطه. و توهمی این شروط اذا لم تذکر فی متن لک، شروط وقتی که در متن ذکر نشه لا عبرت بها، او اعتبار نداره، که نمیخواد بگه که بنا قلبیه، بنا قلبی که فایده نداره، باید در لفظ صفت را شرط بکنن. فمانعی من قبیل ما لم یکن من الشروط فی مطلق. مانعی که معنوی اون صفات قبلی که دیده بود از قبیل اون صفاتی است که در متن شرط نشده. این که در متن شرط نکردم، من به شرط ساقی میخرم، به شرط کتابت میخرم، مدفوع اون. این توهم که این اوصاف در متن شرط نشده، این مدفوعه. به ان الغرض من ذکر شروط فی العقد، غرض از ذکر شرط در عقد چیه؟ یه شرطی را در عقد برای چی ذکر میکنن؟ غرض از ذکر این است که سیرورت و مأخوذت فی، این شروط را در بی اخذ بکنن. اخذ بکنن یعنی داخل در بی بکنن. برای اینه حتی لا یکون العمل بالعقد، حتی لا یکون العمل بالعقد، بدونها وفا ملا، تا بدون این شروط عمل به عقد وفا به عقد نباشه. این داخل در بی بدون و اگه عملم بکنن وفا به عقد صادق نباشه. و صفات این یه مقدمه بود. مرحوم شیخ میخواد بگه این صفات قبلی هم داخل در بیع، مأخوذ در بیع. میگه و صفات المرئیت سابقا، صفات که قبلا دیده شده بود، حیث ان البیع لا یسه الا مبنی علی بیع، صحیح نمیشه مگه بنابر این صفات کانت دخولها فی العقد اولا. دخول این صفات مرئیه قبلیه، دخولش در عقد اولاست. از چه اولاست؟ اولاست از اون شرطی که در متن ذکر بشه. چرا؟ برای اینکه ذکر او مصحح عقد نبود، ولی بنای بر اون اوصاف قبلی مصحح عقد بود. اگه بنا نذاشتم نصر بی باطل بود. علاوه بر شرطی اولاست از دخول شرطی که بر وجه شرطیت ذکر باشه، دخول اونها اولاست. ولذا لو لم یبن البی علیها، اگر بی را بنا نگذارد علیها بر اون اوصاف قدیمه، ولم یلاحظ وجودها فی البی، و وجود اون اوصاف قبلی در بی لحاظ نشه، کان البی باطلا، بی باطل میشه. فذکر اللفظی انما یحتاج الی فی شروط خارجیه، اوصافی که تجربه مدی ذکر لفظی لازمه او در شروط خارجه است. شروط خارجه یعنی شرط هایی که داخل در صحت و مصحب بینیستن. لا یجب ملاحظه توافلق، ملاحظه اونها در عقد واجب نباشه، ذکر لفظی اونها لازمه. اگه در لفظ ذکر باشه اعتبار داره، نباشه نه. وقت ملتی نهایت الاحکام البتولان، در نهایت الاحکام احتمال داده، گفته اگه مبی از رویت قدیمه تغییر پیدا بکنه اصلا باطله، صحیح نیست تا خیار پس باشه. به چه دلیل؟ لأن المضی و لعلی، یا شاید دلیل بطلان این باشه، لأن المضی علی البیع و عدم نقده، اگر مشتری رو بی مشی بکنه یعنی بی را به هم نزنه، و عدم نقده بی را اگه نقض نکنه پس نکنه، این در تبین الخلاف، این کان وفا بلنگ امضاء بی و عدم نقض بی، اگر وفا به عقد وجب فلا خیار، اگه وفا به عقد بی واجب خیارم نیست، اگه وفا به عقد صادقه. و لم یکن وفا، اگر وفا به عقد صادق نباشه، لم یاد دلیل را جواده، دلیل بر صحتش ندارم، باید بگیم این بی باطله، مثل این که با افرسن فبا نهی مارن، چون وفا به عقد برو صادق نیست بی باطله. و به عبارت اخرى العقد اذا وقع على الشيء الموثوب، عقد وقتی که بر شی موثوب واقع شده، شی موثوب یعنی غنم به شرطی ساقی، این تفا متعلقه به انتفاع صفت، اگه صفت ساقیش منتفی شده پس متعلق عقد منتفی شده، بر عقد متعلق نیست. و الا فلا وصل الخيار، اگه منتفی نشده باشه وجهی دلیلی برای خیار ما نداریم. معصالت الون و یضعفه، مضعف احتمال بطلان، مضعف نهایت الاحکام اینه، ان الاوصاف الخارج عن حقیقت البیع، اون وصفی که خارج از حقیقت بیع مبیع، بله خارج از حقیقت مبیع، اذا اعتبرت فیه عند البیع، وقتی که این اوصاف خارج از حقیقت مبیع در بیع معتبر بشه، اما به بنای عقد یا عقد را بر اون اوصاف بنا بدارن، و اما به ذکر فی متن یا در متن اون اوصاف را ذکر بکنن، در اوصاف خارجه لا یعد من مقدمات العقد، اوصاف خارجه مقدم عقد نیست که با فوت وصف خارجی مبی، با فوت او یست برای که عقد فوت شده مقدم عقد، مقدم عقد نیست. کما انها لیست من مقدمات المبی، نه مقدم عقد نه مقدماتی از مقدمات مبیه. ففواتها، فوات حق للمشتری، فوتش یه حقی برای مشتری بود، حق مشتری فوت شده، نه اینکه عقد فوت شده یا متعلق عقد و مبی عنوان مبی فوت شده. تبت به سبب الخیار، فقط به سبب فوت حق مشتری خیار ثابت میشه، اونم دفعا لدرر التدامی به ما لم یقدم علی، یقدم یقدم غلط هستا، دفعا لدرر التدامی به ما لم یقدم علی، دفع بکند اون زرلی را که برو اقدام نکرده بود، زرلی چیز را که اقدام نکرده بود دفع بکنه، زرل چیز را که اقدام نکرده بود، مشتری اقدام نکرده بود که غنمی لاغر بخره، اقدام بر اشتراع غنمی ضعیف و لاغر نکرده بود، حالا برو بیارن یه غنمی لاغر تحمیل بکنن، برای اینکه این زرل از خود دفع بکنه خیار فصل داره، میتونن معامله را فصل بکنن. و تمام کلام فی باب الخیارات انشاءالله. فرعان الاول لو اختلفا فی التغیر فداه المشتری ففی المبسوط و تذکر ولی اضافه و دروت و سامه المکاسد و المسال تقدیم قول المشتری، میگن قول المشتری مقدمه. چرا؟ لان یده علی الثمن، ید مشتری بر ثمنه، ید مشتری که بر ثمنه تا بینه نیامده، با بینه ثابت نشده نمیشه مالیات که در دست یکی از اون بگیرن. کما فی دروس، به طور که شهید در دروس این دلیل را آورده که از ید مشتری بر ثمنه و هو راضی، یعنی این دلیل شهید در دروس برگشتش الی ما فی المفسوط و السرایر من ان المشتری هو الذی ینتزع منه الثمن، مشتری کسی است که ثمن از او انتزاع میشه، و لا ینتزع منه الا باقراره او ببینه تقوم علیه، مگه اقرار بکنه یا بینه بر علیه مشتری قائم بشه. این تا و تبعه العلامه ایدن فی صورت الاختلاف، علامه این دلیل آورده در صورت اختلاف، منتها نه در مانند، در شبه مانندی، شبه مانندی نستا، فی اوصاف المبیل موصوف، در اوصاف مبی که الموصوف یعنی بایه وصفشا گفته، مبی که بایه وصفشا گفته، اذا لم یسبکو برویتین، رویت سبقت قبلا ندیده، بایه وسشا گفته در اونجا که بایه مشتری اختلاف بکنه، در اونجا که حیث و تمسکه بی اصالت برات دیمال تل مشتری میرد تمن، گفته اصل این است که ذمه مشتری از سمن چیه؟ بریه. فلا یلزمو، سمن برو لازم نمیشه، مالم یکر ربه او یسبت بگینه، مادم اقرار نکرده بر سمن یا با بگینه ثابت نشده به ثمن ملزم نمیشه. ولی ان البایه، اینم دلیل سالس هستا، ببینید این دلیل سالسه. بله بله درست سیه. دلیل ثانی ولی ان نظم این است که دنباله دلیل اول، دلیل ثانی ولی ان البایه ید دعی علمه بالمبی علا هذا الوصف موجود، بایه میگد که تو مبی را بر این وصف موجود میدونستی، غنم را با لاغری و ضعیفیش میدونستی و ردابه راضی شده، ول اصل عدم و اصل این است که نه مشتری عالم به صفات موجوده نبود. کما فی تذکره، دلیل سالس هم این است که ولی انل، اینم دلیل سالم، ولی انل اصل عدم، ما شک داریم حق مشتری این دادن غنم لاغر، غنم لاغر دار. آیا حق مشتری به مشتری رسید یا نه؟ اصل چیه؟ اصل این است که حق مشتری به مشتری نرسید، اینم دلیل سالس. ولی ان الاصل عدم وصول حق، اصل این است که حق مشتری بر مشتری نرسید، کما فی تام المقاصد و یمکن ان یضعف، هر سه دلیل تضعیف بشه.